بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب منهاج الطالبين رسيدين بجلسه 45، بحث ادامه فصل في شروط الاقتداء وآداب هاست. رسيدين بونجاي كمصنف رحمه الله ميجي: وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت ابنیتون. و هرگاه جمع کرد آن دو را مسجد، یعنی مسجد جمع کرده امام و مأموم رو، هر دو نفر تو مسجدن، صحیح اقتدای مأموم به امام، و اگرچه دور باشه مسافت و بناهای حائل باشه، مانع باشه. خب حالا بحث در مورد اینه که امام و مأموم، خب یا هر دو تو مسجدند که حالت اولی الان عبارت رو خوندیم، یا هر دو بیرون از مسجدند، تو مسجد نیستن، مثلا تو فضای بازند، تو صحرا، تو کوهند، تو جایند فضای بازه. خب یه حالت دیگر که امام تو مسجده و مأموم خارج از مسجده، و یک حالت دیگر که امام تو یک ساختمانیه و مأموم تو ساختمان دیگر. خب حالا اولی که هر دو تو مسجدن، هم امام داخل مسجده هم مأموم داخل مسجده، خب دیگه اینجا به طور مطلق صحیحه اقتدا، فقط شرطش اینه که به مأموم به انتقالات امام آگاه باشه. امام تو محراب، مأموم مثلا تو حیات مسجده، اقتدا صحیحه، اقتدا صحیحه. و اگرچه متصل بودن به صف مهمه، یعنی الان بحث در مورد اینه که اقتداش صحیحه، امام تو محراب، مأموم داخل چاه که اون چاه داخل مسجده و به تکبیر و به انتقالات امام هم آگاهه، باز درسته. یا امام مثلا پشت بام مسجده، مأموم پایینه، یا عکس باشه، امام تو محراب، مأموم پشت بام مسجده. ولی شرطش گفتیم اینه که به انتقالات امام آگاه باشه، و شرط دیگر که از امام جلو نزنه. اون که جلسه قبل خوندیم، امام و مأموم اگر پس پایشان مساوی بود نماز درسته، اگر مأموم جلوتر شد از امام که نماز مأموم درست نیست. خلاصه کلام، امام تو مسجده، داخل مسجده، و مأموم هم داخل مسجد، هر جایی که مأموم باشه نماز درسته، به دو شرط رعایت بکنه: یکی از امام جلو نزنه، و یکی اینکه به انتقالات امام آگاه باشه، پس نمازش درسته. اما اگر میخواد ثواب جماعتی رو حاصل بکنه، باید به صف متصل باشه، باید به صف متصل باشه، تنهایی نماز نخونه که کراهت داره، و تنهایی خواندن هم که خوندیم در جلسه قبل که کراهت داره. ولو کانوا بفضاء، و اگر باشن در فضا، هم امام هم مأموم هر دو در فضا هستن، خب این حالت دوم شد. شورت ان لا یزید ما بینهما علی 300 زراع تقریبا، شرطی که زیادتر نباشه ما بین این دو، ما بین امام و معموم بر 300 زرع تقریبا. و قیل تحدیدا، بعضی گفتن که نه تحدیدا باید 300 زرع باشه، باید 300 زرع باشه، یعنی تحدید مشخصه. اما قول ضعیف یا قول معتمد و راجح اینه که 300 زرع تقریبی باشه، تقریبی باشه. پس وقتی ما میگیم تقریبی 300 زر تقریبا باشه، خب یک زر، دو زر تا سه زر کم باشه مشکلی نیست. اما اگر گفتیم تحدیدا یعنی دقیق باید 300 زر باشه، خب یک زر کمتر باشه نمیشه دیگه. و 300 زر هم حدودا تقریبا هر زری که از سر انگوش میشه تا آرنج حدود نیم متر میشه تقریبا. پس 300 زر حدود 150 متر، تقریبا 150 متر میشه. فان تلاحق شخصان او صفان اعتبرت المسافه بین الاخیر و الاوله. پس اگر رسیدن به همدیگر دو شخص یا دو صف، اعتبار داره مسافت بین آخری و اولی، اعتبار داره مسافت بین آخری و اولی. مثلا امام وایستاده، بعد چهار صف داریم پشت سر امام، یا ده صف داریم پشت سر امام، ده صفه. بعد از ده صف، خب حالا یه نفر میخواد اقتدا بکنه پشت این صف، میخواد اقتدا بکنه، از مسافتی که بین خودش و امام 300 زر، یا مسافتی که بین خودش و و اون صف دهم، صف آخری، مسافتی که بین خودشه و صف آخری، پس امام به نماز ایستاده، ده صف پشت سرش، از صف آخری، از صف آخری میایم تا 300 زر حساب میکنیم. شخص میخواد اقتدا بکنه میتونه از صف آخری. خب بعد اگر اون وایستاد، حالا یعنی از صف آخری، صف دهم، 300 زر رفت، بعد ایستاد اون شخص، اون معموم اقتدا کرد، گفتیم درسته دیگه، اقتدا تا 300 زر درسته. خب بعد یه نفر دیگه میاد پشت از همین شخص به آخر، میره به عقب 300 زر و نماز میخونه، باز درسته. چرا؟ چون که فاصله 300 از 300 زر بیشتر نشده. خب و سواء الفضاء المملوك والوقف والمبعد، فرقی نداره که اون فضا، چون که الان در مورد اینه که دو نفر تو فضای بازن، هم امام هم معموم. خب حالا فرقی نداره این که اون فضای باز مملوک باشه، ملک شخص باشه، یا وقفی باشه، یا مبعد باشه، یعنی بعضی از اون ملک باشه یا بعضی از اون وقفی باشه، فرقی نمیکنه. چون که ممکنه چنین چیزی باشه، مثلا ارث بردن از پدرشون، 10 فرزندن، تو یک ملکی با هم شریکن، ارث رسیده، شراکتشون هم مشاعه. خب یه نفر، دو نفر، 8 مثلا میان وقف میکنن، دو نفر وقف نمیکنن، یه نفر وقف میکنه، 9 نمیکنه، پس این الان این ملک مبعض میشه، بعضی از اون وقفی، بعضی ملک شخصه. ولا یدر شارع المطروق و النهر المحوج الى سباحت على الصحيحه. و ضرر هم نمیرسانه خیابانی که متروکه، یعنی محل عبور و مرور مردمه، از میگذرند از اون و رودی که احتیاج داره به شنا بنابر صحیح. یعنی اینها مانع نمیشه. مثلا امام بایستاده این طرف رودخانه، بعد یک رودخانه، بعد رودخانه هم عمیقه که نیاز حتی به شنا هم داره، بعد مأموم پشت اون طرف رودخانه میسته، بین امام و اون مأمومه مثلا 100 ذرع فاصله بیشتر نیست. خب این اقتدا درسته، اگرچه رودخانه مانع شده هیچ اشکالی نداره، و رودخانه هم اگرچه هم احتیاج به شنا داشته باشه، یعنی عمیق باشه، چون که بعضی گفتن که اگر اون رودخانه نیاز به شنا داره پس حائل محسوب میشه، و اگر نداره حائل محسوب نمیشه. اما این قول ضعیفه، قول معتمد همینه که حائل محسوب نمیشه اگرچه نیاز به شنا داشته باشه. یا خیابان باشه، خیابان متروک باشه، محل عبور و مرور مردم باشه، فرقی نداره، امام این طرف خیابان و مأموم اون طرف خیابان، و این خیابانه هم مردم دارن رفت آمد میکنن، همون شرط مسافت 300 ذر رعایت بشه و مأموم از امام به سمت قبله جلو نزنه و آگاه باشه به انتقالات او، کفایته. فإن كان في بنائين كصحن وصفة أو بيت فطريقان. پس اگر باشند یعنی امام و مأموم در دو بنا، در دو ساختمان، الان نه هر دو تو مسجدن و نه هم هر دو تو فضای بازند، بلکه هر دو تاشون تو ساختمانند. كصحن وصفة، مانند حیات و صفتن و صفه. صفه به جایی میگن که یک مقداری بلندتر از زمین، بلندتر سنگچینی میکنند و روی آن مینشینند. او بیتن، یا خانه باشه، فطریقانه، پس دو طریق وجود داره، دو طریق وجود داره تو مذهب. اصححهما، صحیح ترین این دو طریق، ان کان بناء المأموم یمینا او شمالا وجب اتصال صف من احد البنائین بالاخره. اگر بنای مأموم سمت راست یا سمت چپ بنای امام باشه، دقت بکنیم، یعنی بنای امام جلو نیست، بنای مأموم عقب باشه، بلکه بنای مأموم و امام به سمت چپ یا راسته، یعنی یا سمت راست بنای امام، سمت چپ بنای مأموم، یا عکس اون. و اینطور نیست که بنای امام جلوه مثلا و بنای مأموم عقبشه، اینطور نیست. پس بنای مأموم سمت راست، بنای امام سمت چپ، یا عکس اون، یا عکس اون. خب در این حالت میگه وجب اتصال صفن، واجب متصل بودن صف از یکی از دو بنا به آخر به دیگری، یعنی این دو تا ساختمان، ساختمان مأموم و ساختمان امام، باید متصل باشن، مثلا دیوارشون دربی داشته باشه، درب داشته باشه که این درب باز بکنیم و اتصال برقرار باشه بین بنای یعنی ساختمان امام و ساختمان مأموم. ولا تدر فرجتون لا تسع واقفا فی الاصح، و ضرر نمیرسانه فرجه‌ای که گنجایش یک نفر ایستاده رو نداره بنابر اصح، یعنی اتصال برقرار باشه گفتیم، یعنی دیوار کلن حائل نباشه، بلکه قسمت از دیوار مثلا درب باشه، یا و این درب یا این فرجه اگرچه به اندازه نباشه که یک نفر بتونه وسطش وایسته و نماز بخونه، اشکال نداره، بازم اشکال نداره، بالاخره اتصال هست. اما اگر نه، کلن دیوار مثلا دو تا اتاق داریم، اتاق سمت چپ سمت راست، سمت چپ امام، سمت راست مأموم مثلا، یا عکسش گفتیم فرق نداره، این دو تا اتاق دیوارشون کلن پلومه، یعنی هیچ راهی نیست، این صحیح نیست، صحیح نیست، بلکه باید یک فرجه باشه، یک قسمت از دیوار باز باشه، حالا درب اونجا یا نه درب نیست، البته اگه دربه در باید باز باشه موقعی که دارن نماز میخونن، یعنی اگه اتصال برقرار باشه، اگه در بسته باشه که باز ضرر میرسونه، درست نمیشه. خب حالا اون قسمته که حالا دربه یا فقط باز فرجه ای هست، این قسمت اگرچه جای یک نفر نشه که بخواد بتونه وایسته و نماز بخونه، اگر جاش نباشه اشکال نداره، یعنی همه اینا که داره میگه، چون که اقوالی خلاف اون هم هست که باید این اندازه باشه که شخص بتونه اونجا نماز بخونه، به سجود بره، اینقدر اون فرجه یعنی وسعت داشته باشه. خب این بحث که امام، ساختمان امام یا ساختمان مأموم سمت راست و چپ باشه، خب حالا اگر پشت باشه، یعنی ساختمان امام جلوه، سمت قبله جلوه، ساختمان مأموم پشت سرشه، یا این دوتا اتاق، میگه و این کان خلف بناء الامام، اگر ساختمان مأموم پشت ساختمان امام باشه، یا اتاقی که مأموم نماز میخونه پشت اتاقی باشه که امام نماز میخونه، میگه فصحیح و صحت القدوت به شرط ان لا یکون بین صفین اکثر من ثلاثه اذرع، پس صحیح صحت قدوه است، صحت صحیح اقتضا کردن به شرط اینکه نباشه بین دو صف بیشتر از 3 ذرع، صحیح اقتضا بکنیم به شرطی که حالا الان اتاق امام جلوه، اتاق مأموم پشته، خب فرجه هم هست، اتصال برقراره، اون فرجه هست یا دره، در بازه، شرط اینه که از اون قسمتی، اون ساختمانی که امامه و تا جایی که مأموم نشسته 3 ذرع، از 3 ذرع بیشتر فاصله نباشه، از 3 ذرع بیشتر فاصله نباشه. و طریق ثانی، حالا دقت بکنیم، به ابتدا برمیگردیم، گفت اونجا فإن کانا فی بنائین کصحن و صفت او بیت فطریقانه، اگر هر دو تو یک ساختمانند یا تو مثلا تو اتاقن، تو اتاقن، میگه فطریقان، دو طریق وجود داره، بعد گفت اصححهما، صحیح ترین این دو که خوندیم، پس این که خوندیم تا حالا صحیح ترین بود و معتمده، که اگر بنای امام و مأموم سمت راست و چپ باشه چه شروطی داشت، بنای امام یا اتاقی که امام جلو بود و بنا و یا اتاق مأموم پشت بنای امام بود چه شروطی داشت، اینو خوندیم، پس گفت دو طریقه، اصح آن دو طریق خوندیم، حالا طریق دوم، طريق دوم، که طريق دوم هم قويه، اما طريق اول رو صحيح ترين این دو طريق دانست. و الطريق الثاني، طريق دوم، لا يشترط الا القرب كالفدايه ان لم يكن حائلا. میگه شرط نیست، لا يشترط، شرط نمیشه، الا القرب، مگر نزدیک بودن، مانند فضا، ان لم يكن حائلا، به شرطی که حائلی نباشه. این طریق دومه که بین ساختمان امام و ساختمان معموم یکی حائل پرده نباشه، بعد هم مسافت همون 300 زر معتبره، مانند فضا. او حال بابون، خب ان لم یکن حائلان، به شرطی که گفت حائلی پرده نباشه، اتصال باشه بین اتاق امام و اتاقی که معموم درونه، که مثلا فرجه باشه یا در باشه باز باشه. او حال باب و نافذان، یا حائل باشه دری که بازه، اشکال نداره، اما در بازه. فان حال ما یمنع المرور للرؤیت فوجهان، پس اگر حائل شد آن چیزی که، یا آن چیزی که مانع رفت آمد میکنه، نه مانع دیدن، پس دو وجه وجود داره. یعنی ساختمان امام و ساختمان مأموم بینشون یک حائلی وجود داره، یک پرده هست، حائلی هست، که اون حائل عبور و مرور رو منع میکنه، اون حائل عبور و مرور رو منع میکنه، اما دیدن رو منع نمیکنه، میتونیم امام رو ببینیم. مثلا شیشه است، شیشه است که امام رو میبینیم، ولی نمیتونیم از این شیشه عبور بکنیم، حائل مانعه، فرجه که نیست، در باز نیست. فوجهان، پس این دو وجه وجود داره. یک وجه که صحیحه، یک وجه که صحیح نیست. و وجه و خب پس اطلاق کرد، گفت فوجهان، دو وجه وجود داره، یعنی بعضی ها میگن صحیحه، بعضی میگن اقتضا کردن در این حالت صحیح نیست، و جواب هم نداد. جوابش اینه که صحیح نیست اقتضا کردن در این هنگام. او جدارون، یا دیوار باشه حائل مانع باشه، بطلت به اتفاق طریقین، اگر دیوار مانع باشه که به اتفاق دو طریق، چه طریق اول که صحیح ترین آن دو طریق بود و چه طریق دوم، اقتضا صحیح نیست، چون که اصلا ما فرجه ای نداریم، در بازی نداریم. قلت الطريق الثاني اصح والله اعلم، میگه طریق دوم صحیح تره والله اعلم، طریق دوم صحیح تره والله اعلم. اون طریق دوم که چی بود؟ که گفت فاصله از آخر تا اون معموم که در اتاق دیگری اگر بیش از 300 زر بود، بیش از 300 زر بود، اقتضا صحیح نیست، اما 300 زر یا کمتر باشه اقتضا صحیحه. اما طریق اول، طریق اول که اون طریق امام رافعی صحیح ترین آن دو طریق دانست، اون بنابر اون 3 زر اگر بیشتر شد اقتضا صحیح نمیشه. پس طریق دوم گفت امام نووی تصحیح کرد که صحیح تری والله اعلم، که طریق دوم این بود که 300 زر اگر فاصله باشه مشکلی نیست، تا 300 زر مشکل نیست. و اذا صح اقتداؤه فی بناء آخر صح اقتداء من خلفه و این حال جدار بینه و بین الامامه، و هرگاه صحیح شد اقتدای او در ساختمان دیگر، صحیح اقتدای کسی که پشت سر اوست، وگرچه حائل باشه دیواری بین او و بین امام. خب حالا ما حکم کردیم الان ساختمان امام جلوه، ساختمان معموم عقبه. خب صفا هم اون اتاق امام صف پر شد و درب ورودی داریم، درب ورودی هم بازه، درب ورودی هم بازه و مأمومین دیگر میخوان تو اتاق دوم صف بکشن، درب خب بازه، باید حائل نباشه گفتیم طبق هر دو طریق، اگر حائل بود که درست نمیشه، یعنی اصلا کلا دیوار باشه، هیچ راه نفوذی نباشه، این به اتفاق دو طریق صحیح نیست، مثلا فقط بلندگو باشه این صحیح نیست. خب حالا اون اتاقی که امام پر شد و ما فرجه داریم مثلا در بازه، حالا میخوان تو اتاق دومی صف ببندن. گفتیم که آنچه که امام نووی رحمه الله تصحیح کرد، فاصله اینهایی که میخوان تو این اتاق بخونن با ساختمان امام از 30,000 بیشتر نباشه. خب 30,000 هم نیست، پس شروط به جا آمده. خلاصه خب حالا صف میکشن، ما حکم کردیم که این اقتداشون صحیحه. خب و طبیعتا وقتی صف میکشن، درب که مثلا فوقش 90 سانته، 1 متره، بخیه که دیگه دیواره، خب این صف هم متصله. خب بعضیا در اتاق دوم به صف متصل هست، خب طبیعتا روشن میشه به دیوار، روشن میشه به دیوار دیگه، و دیوار حائل میشه بین اونها و امام. میگه این اشکال نداره، چون که ما حکم کردیم کلن که این اقتدا صحیحه و اینها به صف متصلن، به صف متصلن. ولو وقف فی علوون و امامه فی سفلن، اگر استاد معموم در بلندی و امامه در پایین، در پایین، مثلا همین ساختمان که هست، ساختمان امام با ساختمان معموم، یکی در بالاست، مثلا معموم گفت در بالاست، امام پایینه، او عکسه یا عکسان، ساختمان معموم پایینه، ساختمان امام بالاست. شرط محاذات بعد بدنه بعد بدنه، شرط شده برابری کردن بعضی از بدن معموم با بعضی از بدن امام، این شرطه، یعنی آنقدر ساختمان بلند نباشه که وقتی که ما در نظر میگیریم میبینیم که معموم مثلا پاش، اون کف پاش در موازات بدن امام قرار نمیگیره، مثلا امام پایینه معموم بالاست. خب حالا بلندی معموم نسبت به امام زیاد نیست که وقتی که مثلا بخوایم خط بکشیم، فرضاً میگیم، اگر فرضاً بخوایم خطی بکشیم از کف پای معموم، مثلا این خطه در موازات مثلا سر امام قرار میگیره، یا گردن امام، یا سینه امام، یا زانوی امام، خب یا پایین تر، پس این میبینیم که ساختمانی که امامه و ساختمانی که معمومه، امام و معموم که وایستادن، بعضی از بدن آنها با بعضی از بدن دیگر در موازات هم قرار میگیره، این اگر ما بخوایم فرضاً حساب بکنیم، نه اینکه اینها بیان یعنی عملی انجام بدن، نه، اگر ما یک تمرکزی بکنیم میفهمیم که این بعضی از بدنش با بعضی بدن دیگر امام یعنی در موازات هم قرار میگیره. خب اگر نگرفت که باز درست نیست، اگر نگرفت باز درست نیست. خب حالا دقت بکنیم در این چیزی که الان مصنف رحمه الله بیان کرد، این طبق طریقه اولی بود، طبق طریقه اول بود که طریقه مراوزه هست، که اونها اتصال دو بنا رو شرط می دونستن، می گفتن که سه ضرب بیشتر دور نباید باشه. اما طبق طریق دوم که 300 ضرب رو آنجا معتبر می دونستن فاصله رو، اینجا هم همینطوره، یعنی بالایی و بلند پایین بودن و بلند بودن امام یا مأموم از هم دیگر همین فاصله نزد اینها معتبره. خب این یک مطلب. مطلب دیگر اینی که الان گفتیم مخصوص بناست، مخصوص ساختمانه، که گفتیم ساختمان امام با ساختمان مأموم، اتاق امام اتاق مأموم اینه. اما اگر تو فضا باشن نه، چنین چیزی اعتبار نداره، نزد هر دو طریق، نزد هر دو طریق اعتبار نداره. مثلا یه نفر امام رو کوه و مأموم پایین کوه، نه کار نداره، فقط گفتیم مسافت بین امام و مأموم از 30,000 بیشتر نباشه در فضا، اون مسافت که گفتیم دوریش. حالا یکی بالاتره و پایینتره مشکلی نیست، یه نفر 10 متری بالاست، مأموم مثلا پایینه، یا مأموم روی تپه‌ای که 10 متر بالاست و امام پایینه، از نظر پایینی و بلندی این مشکلی تو فضا نیست. این طبق هر دو طریق، طبق هر دو طریق. و همچنین که اگر امام و مأموم داخل مسجد باشن که گفتیم باز دیگه این اعتبار نداره، و امام داخل مسجد باشه و مأموم هم بیرون از مسجد باشه، باز این پستی و بلندی هیچ مشکلی نیست. مثلا امام تو مسجده، مأموم خارج از مسجد روی تپه‌ایه که 10 متر مثلا بالاتر از امامه، اونجا فقط گفتیم فاصله مهمه، 300 ضرب. اون نخونی فکر کنم، نه نیومد، اون نیومده که الان میاد، الان میاد. خب البته قبلا که خوندیم تو کتابای دیگر خوندیم که یعنی امام داخل تو ابو شجاع هستن، امام داخل مسجده و مأموم بیرونه، فقط از آخر مسجد تا مأموم 300 ضرب معتبره، از 300 ضرب بیشتر شد اقتضا صحیح نیست. خب حالا اینجا باز پستی و بلندی کار نداریم، یعنی اعتبار نداره. پس اینا رو همش دقت بکنیم. بعد میگه که امام داخل مسجده و مأموم بیرونه، که الان توضیح که هم دادیم در مورد همین بود. میگه ولو وقف فی مواطن و امامه فی مسجدن، اگر بیسته مأموم در موات، در زمین مواتی، زمین بایری، و امام او در مسجده، داخل مسجد، فلم یحل شیئون، پس اگر چیزی حائل نشد، چیزی حائل نشد یعنی اون در مسجد مثلا بازه که اتصال برقرار باشه، اما اگر نه کلن دیواره، در مسجد این طرف نیست، مثلا به طرف دیگر این قسمت کلن دیواره، پس الان اتصالی ما نداریم بین امامی که داخل مسجده و مأمومی که بیرونه، اما اگر نه اتصال داریم، یک فرجه هست یا یک دری هست که این در بازه، خب این اتصال حالا بین امام و مأمومی که خارج از مسجده برقراره. فشرط و تقارب و معتبرن من آخر المسجد، پس شرط نزدیک بودنه فقط، بس بعد از این که گفتیم حائلی نباشه، شرط چیه؟ نزدیک بودن معتبره از آخر مسجد، نزدیک بودن اعتبارش هم چیه؟ از آخر مسجد، از آخر مسجد تا مأموم 300 ضرب بیشتر نباشه. کار به صف نداریم تو مسجد، کار به صف نداریم، کار به امام نداریم تو مسجد، یعنی از صف آخر تو مسجد تا مأمومی که بیرون مسجد حساب نمی کنیم، یا از امامی که تو مسجده و مأمومی که خارج از مسجد حساب نمی کنیم 300 زر، بلکه 300 زر از آخر مسجد تا اون شخصی که مأموم بیرون مسجده حساب می کنیم. و این کجا رفت؟ و قیل من آخر صفن، قول ضعیفیه که از آخر صف ما حساب می کنیم 300 زر رو تا اون مأمومی که خارج از مسجده، ولی خب قول ضعیفه. و ان حال جدار او باب مغلق منع، و اگر حائل شد دیواری یا بابی که یا دری که بسته است مانع میشه. امام داخل مسجد، کلا حیات مسجد دیواره، در مسجد اصلا اینور نیست. خب حالا مأموم بیاد خارج از مسجد، هیچ اتصالی برقرار نیست بین امامی که داخل مسجد و مأمومی که بیرونه. یا در باشه ولی در بسته باشه، که مأموم که پشت وایستاده روبروی دریه که بسته است، این هم درست نیست. کی درسته؟ که این در مسجد باز باشه و مأموم هم روبروی در وایستاده، حالا روبروی در وایستاده، که این اتصال حالا برقرار باشه بین او و بین امام، یک فرجه هست الان. خب حالا اون شخصی که اینجا وایستاده حکم امام داره برای بقیه که میخوان متصل بشن. خب حالا بقیه کنار صف میبندن دیگه، سمت چپ و سمت راست، سمت چپ یک صف 50 نفری تشکیل دادن، صف تموم شد دیگه، صف بعدی 50 نفری مثلا تشکیل دادن، تموم پر شد، بعدی بعدی بعدی. خب حالا همه اینها که رو به روی در که بازه نیستن، بقیه میبینیم که به روی دیوار مسجده که دارن نماز میخونن، به اونها هم درسته، چون که همون شخصی که کنار در وایستاده حکم امام داره برای اونها، یعنی این اتصال رو داره برقرار میکنه. این کسی که روبروی در باز ایستاده، این مأمومه داره اتصال بین خودش و امام برقرار میکنه و نمازش صحیحه و نماز بقیه هم به تبعیت صحیحه که در کنارشن، اگرچه اونها رو به دیوار مسجد نماز میخونن، هیچ مشکلی نیست چون که صف متصله. و هر چقدر حالا بره طولانی باشه، 20 صف 30 صف شد، هیچ مشکلی نیست. و این حال جدار او باب مغلق منع، و اگر حائل شد دیواری یا بابی یا دری که بسته است مانع میکنه. و کد الباب المردود و شباکو، و همچنین دری که بسته شده و پنجره، اینم فی الاصح بنابر اصح که مانع میشه، ما مانع حساب میکنیم. قلت یکره ارتفاع المأموم على امامه و عکسه الا لحاجت فیستحبه. خب اون بحث دیگه تمام شد. امام نووی رحمه الله خب بعض چیزا اضافه میکنه اینجا، قلتو والله اعلم که آورد، اعتراض بر امام رافعی نیست، بلکه اضافاتیه که بر محرر آورده. امام نووی میگه رحمه الله مکروه ارتفاع مأموم بر امامش و عکس آن، امام تو گودی قرار بگیره مأموم بالاتر، یا امام تو بلندی مأموم پایینتر، این مکروهه. مگر برای حاجت، الا لحاجت فاستحب، مگر برای حاجت ایجاب بکنه مستحبه. مثلا امام میخواد تعلیم بده آنها رو نماز نمیتونن خوب بخونن، تازه مسلمان شدن مثلا، خب میره یک جایی که یک کمی مرتفعتره تا تو دید باشه و ببینند و یاد بگیرن، این مستحبه. و الا بی دلیل امام پایین و مأموم بالا بدون هیچ عذر شرعی مکروه چنین کاری. ولا یقوم حتی یفرغ المؤذن من الاقامت، و بلند نمیشه تا اینکه فارغ شد مؤذن از اقامه. یعنی در اصل اینه که وقتی که مؤذن در اقامه شروع کرد، گفت الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، از اقامه فارغ شد، حالا مأموم بلند میشه. خب حالا اگر اون کسی که اقامه میخواد بکنه واشستاده در حال اقامه کردن، بعد من وارد شدم، مثلا داخل مسجد شدم که داره اقامه میکنه، اینجا دیگه نمی نشینم بلکه می ایستم، یا هنوز فقط وایستاده تازه میخواد حالا اقامه بکنه، دیگه من میام توی صف می ایستم و نمی نشینم اینجا، چون که الان دیگه اقامه میکنه. ولا یبتد و نفلا بعد از شروعه فیها، و آغاز نمیکنه سنتی را بعد از شروع کردن اقامه کننده در اقامه. ولا یبتد و نفلا بعد از شروعه فیها، و ابتدا نمیکنه، آغاز نمیکنه سنتی را بعد از شروع کردن او در اقامه. یعنی وقتی که اون مؤذن میخواد اقامه بکنه، داشت اقامه میکرد، دیگه سنتی را آغاز نمیکنه شخص. اگر این کارو کرد مکروهه. اگر امام خاص داشت اقامه میکرد و این اومد سنت رو شروع کرد، مکروه کارش، یعنی نماز سنتش باطل نیست، مکروهه، چون که نماز جماعتی از او فوت میشه. فان کان فیه اتمه ان لم یخش فوت الجماعت والله اعلم. اما اگر بود در آن، یعنی در نماز سنت بود و حالا اون اقامه کننده بلند شد که اقامه بکنه و شروع کرد به اقامه، اینجا اتمه نماز سنتش رو تکمیل میکنه، الا یخش فوت الجماعت، اگر خوف فوت جماعت نداره. پس الان من آمدم داخل مسجد، نماز سنت قبلیه رو شروع کردم، حالا اقامه کننده بلند شد و شروع کرد به اقامه کردن، من نماز سنتم رو تکمیل می کنم، مگر اینکه بترسم که اگر تکمیل بکنم نماز جماعتی کلن ازم فوت میشه. کلن دقت بکنیم، کلن، نه اینکه یه رکعت دو رکعت دست میدم، این همون نماز سنتش رو ادامه میده، نماز سنتش رو ادامه میده، یعنی این سنتی رو قطع نکنه بهتره. اما اگر میفهمم که ادامه بدم دیگه نماز جماعتی فوت میشه از من، یعنی امام دیگه سلام میده، تمام سلام میده، خب اینجا دیگه قطع میکنم و میچسبم به نماز فرض همراه با جماعت که جماعتی رو درک بکنم، چون که جماعتی گفتیم درک میکنه شخص تا وقتی که امام سلام نداده باشه. خب این بحث هم به پایان میرسه در اینجا، و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.